رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده برای برقراری آتش‌بس پایدار در غزه تلاش میکند. اوکراین از اروپا میخواهد در بحران گاز با روسیه میانجیگری کند. و پارلمان بلژیک به دولت جدید این کشور رأی اعتماد داد. ساعت 21 به وقت تهران و 18:30 دقیقه به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از این شهر میشنوید. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی. در این آدینه شب به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. جان خاکزاد هستم، نیم ساعت با شما با آخرین خبرها و گزارش ها درباره رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت امشب از همکارم نازیه عزیما. خانم عزیما شب شما خوش.
شب شما هم خوش آقای خاکزاد. وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رایس میگوید واشنگتن برای دستیابی فوری به آتش‌بسی پایدار در غزه تلاش می‌کند. خانم رایس گفت فعلا برنامه‌ای برای سفر به خاورمیانه ندارد. این در حالی است که حملات هوایی اسرائیل علیه حماس در غزه برای هفتمین روز پیاپی ادامه دارد. امروز جمعه در جریان یکی از این حملات 3 برادر نوجوان که در کوچه بازی می‌کردند کشته شدند. حماس بیشتر گفته است که انتقام کشته شدن نزار ریان از رهبران ارشد حماس و خانواده او را که روز پنجشنبه در یک بمباران روی داد خواهد گرفت. در همین حال امروز هزاران تن از مردم فلسطین ساکن کرانه غربی رود اردن دست به تظاهرات زدند. در جریان حملات اسرائیل به غزه تا کنون دست کم 420 تن کشته و بیش از 2000 نفر مجروح شدند. بنابر برآورد سازمان ملل متحد دست کم 1/4 قربانیان حمله اسرائیل به غزه شهروندان غیر نظامی اند. هیئتی از اوکراین امروز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر می‌کند تا اعضای این اتحادیه را متقاعد سازد که بین این کشور و روسیه در بحران گاز میانجیگری کنند. هیئت اوکراینی به سرپرستی یوری پرودان وزیر نیروی این کشور در نخستین مرحله از سفر اروپایی خود با میرک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک دیدار خواهد کرد. جمهوری چک از روز گذشته به مدت 6 ماه رهبری دوره اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته است. مذاکرات این هفته اوکراین و روسیه بر سر اختلاف قیمت گاز به شکست انجامید. به گزارش رسانه‌های روسیه، این کشور برای دومین روز متوالی صدور گاز به اوکراین را متوقف کرده است. خط لوله گاز روسیه به کشورهای اروپایی از اوکراین می‌گذرد. پارلمان بلژیک به دولت جدید این کشور که به ریاست هرمان فان رومپوتی نخست وزیر تازه بلژیک تشکیل شده است رأی اعتماد داد. نمایندگان مجلس بلژیک ائتلاف 5 حزبی کابینه بلژیک را که شباهت زیادی به دولت پیشین بلژیک دارد تایید کردند. در دولت پیشین بلژیک وزیرانی از اعضای حزب دموکرات مسیحی، لیبرال ها و سوسیالیست ها شرکت داشتند. این دولت ماه گذشته به دلیل شایعاتی در زمینه اعمال نفوذ مشاوران نخست وزیر پیشین بلژیک در پرونده قضایی بانک ورشکسته فورتیس از مقام خود استعفا داد. پلیس عراق روز جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک بمب‌گذار انتحاری در جریان یک نشست قبیله‌ای در شهرک علی یوسفیه در جنوب بغداد مواد انفجاری همراه خود را منفجر کرد که بر اثر آن 30 نفر کشته و دست کم 100 نفر زخمی شدند. سخنگوی نیروهای امنیتی عراق در توضیحات بیشتری در مورد این حادثه گفت این نشست به دعوت یکی از سران سنی مذهب عراق در منزل او ترتیب داده شده بود و شرکت کنندگان در آن همگی از اهل تسنن بودند. آقای خاکزاد،
با سپاس از همکارم نازیه عزیما که فشرده تازه ترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آخرین تحولات بحران در نوار غزه در هفتمین روز حملات ارتش اسرائیل به این منطقه. با نزدیک شدن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران بحث درباره آزادی نامزدها برای شرکت در این انتخابات بالا می‌گیرد. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. خلیل بهرامیان وکیل مدافع فرزاد کمانگر در گفتگو با رادیو فردا از حقایقی تازه در پرونده این آموزگار محکوم به اعدام میگوید. گفتگو با او را خواهید شنید. در کنار گزارش های دیگر سری به جهان ورزش نیز خواهیم زد. با رادیو فردا بمانید. ارتش اسرائیل تایید کرد روز جمعه نقاطی را در نوار غزه بمباران کرده است. بدین ترتیب غزه وارد هفتمین روز جنگ خود شد. آخرین تحولات در بحران غزه. گزارشی از همکارم پدرام.
یک هفته از آغاز حملات جنگنده های اسرائیلی به نوار غزه می گذرد. این حملات تا کنون بیش از 400 تن کشته و 2000 نیز زخمی بر جای گذاشته است. در آخرین خبرها نیروهای اسرائیلی مسجدی را در نوار غزه که به گفته اسرائیل انبار سلاح و مهمات بوده است بمباران کردند. در این حملات منازل شماری از شبه نظامیان جنبش حماس نیز ویران شد. اسرائیل که با واکنش‌های بسیاری بر سر وضعیت موجود در نوار غزه روبروست، روز جمعه اجازه داد تا صدها فلسطینی دارای گذرنامه خارجی نوار غزه را ترک کنند. مارک رگف، سخنگوی دولت اسرائیل.
صبح امروز دولت اسرائیل اجازه داد تا شماری از اتباع خارجی از غزه خارج شوند. همچنین ما با همکاری مجامع بین المللی سعی داریم تا ارسال هرچه بیشتر آذوقه و دارو را به نوار غزه میسر کنیم.
همچنین بر پایه گزارش‌ها درخواست‌های بین‌المللی برای رسیدن به یک آتش بس رو به افزایش است. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه قرار است روز دوشنبه به منطقه سفر کند. این در حالی است که تل‌آویو برای رسیدن به آتش بس با حماس علاقه‌ای نشان نمی‌دهد. در همین حال کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با حمایت از یک آتش بس پایدار بین طرفهای درگیر هر گونه پایان دادن به خصومت‌ها را منوط به اراده حماس در متوقف کردن راکت پرانی به داخل خاک اسرائیل کرده است.
ما در تلاش هستیم تا با رسیدن به یک آتش بس میان طرفین درگیر به وضعیت موجود خاتمه دهیم. وضعیتی که حماس نتواند به راکت پرانی خود به خاک اسرائیل ادامه دهد. مشخصاً آتش بس باید هرچه زودتر میان دو طرف درگیر برقرار شود، اما آنچه که در شرایط موجود به آن نیاز است آتش بسی پایدار و باثبات است.
اسرائیل روز شنبه گذشته و به منظور پایان دادن به راکت پرانی های شبه نظامیان حماس حملات هوایی خود را به نوار غزه آغاز کرد. بر پایه گزارش ها این حملات خسارت سنگینی به سازمان حماس وارد آورده است، اما روند راکت پرانی ها متوقف نشده است. در جریان آخرین راکت پرانی های شبه نظامیان حماس به جنوب اسرائیل 4 اسرائیلی در شهر اشکلون زخمی شدند. این در حالی است که روز پنجشنبه و در جریان حملات هوایی اسرائیل به شبه نظامیان حماس یکی از رهبران سیاسی گروه حماس به نام نزار ریان در شمال نوار غزه کشته شد. به گفته ارتش اسرائیل رهبران حماس از منازل خود برای انبار سلاح و مهمات استفاده می کنند. اسرائیل در گذشته نیز بارها رهبران حماس را هدف حمله قرار داده بود، اما در خلال آتش بس 6 ماه میان دو طرف اسرائیل حمله به رهبران حماس را متوقف کرده بود. نوار غزه که تقریباً 1.5 میلیون نفر فلسطینی را در خود جای داده است، در پی محاصره 18 ماهه دولت اسرائیل همواره با کمبود آذوقه، دارو و نیازهای اولیه روبرو بوده است.
آخرین خبرها حاکی است نیروهای زمینی ارتش اسرائیل نیز در مرز با نوار غزه مستقر شدند و احتمال حمله زمینی هر لحظه بیشتر می شود. گزارشی را شنیدید از همکارم مهرزاد پدرام.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
سپاسگزاریم رادیو فردا را انتخاب کردید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقا ما میخواییم زن بگیریم، میخواییم زندگی دار بشیم، پول نداریم توی گرونی، چرا خد گرونه، چرا خد ملت از زن میخواه. آقای احمد نشد بون همه خد فقط حرفی زنه که بود، یک فکری هم با حال مجوانه بدبخ کن که روز شب داریم زحمت میکشیم. امین هستم از احسن جان، احسن جان فارس، خیلی ممنون.
این جنگ حماس و اسرائیل، اگر عدالت بخوای حق با اسرائیل نه با فلسطینی ها. ما هرچی تو تاریخ خوردیم از اعراب خوردیم نه از اسرائیل. درود بر اسرائیل، خدا نگهدارتون. جمشیدی هستم از هرمزگان.
من مصاحب هستم، میخواستم بگم ایران خودش هیچی نداره، بیا به در این بدبختایی که ریختن توی روستا هیچی آب و نون و هیچی ندارن بخوره، به در رفته به در کمک فلسطین بخوره. فلسطین موقعی که پشت سر ایران حرف میزد میگفت مرگ بر ایران، مرگ بر ایران، ایران کجا اینجا را میدید ها؟ وقتی میگفت صدام شهید شده، صدام شهید شده، صدام وقتی که به ایران ظلم کرد اون وقت، حالا چرا میرن پشتبانی از فلسطین میکنن؟ بیا به درد مردم خودش برسه. خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
دوستان در ضمن می توانید با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20-420-603-874-150 دیدگاه خودتون رو با ما و با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. باز می‌گردیم به بحران اسرائیل و فلسطین. اسرائیل می‌گوید هدف از ادامه حملات نظامی به نوار غزه مقابله با پرتاب راکت و خمپاره از سوی حماس است که شهرها و شهرک‌های جنوب اسرائیل را هدف قرار می‌دهد. به رغم گذشت 7 روز از حمله اسرائیل به غزه و کشته شدن بیش از 400 فلسطینی، حماس همچنان به راکت پراکنی علیه اسرائیل ادامه میدهد. به گفته مقام های اسرائیلی، برخی از راکت های پیشرفته حماس از ایران و سوریه و از طریق تونل های زیرزمینی بین مصر و غزه به گروه حماس ارسال شده است. توضیحات بیشتر از همکارم حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، راکت‌های ابتدایی ساخت حماس که به نام قسام شهرت دارند از دقت کافی برخوردار نیستند و مواد منفجره کار گذاشته شده در کلاهک آنها حدود 10 کیلوگرم است. پرتاب این راکت‌ها به اسرائیل تلفات جانی به بار آورده است، اما دلهوره و نگرانی ناشی از پرتاب آنها در بین شهروندان جنوب اسرائیل به مراتب بیشتر است. و اما راکت‌های وارداتی حماس یعنی کاتیوشاها هم سیستم هدایت بهتری دارند و هم برد بیشتر و با کلاهک حاوی 20 کیلوگرم مواد منفجره قدرت تخریبیشان بیشتر است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید در جریان جنگ 33 روزه اسرائیل با حزب الله، هواپیماهای اسرائیلی بارها محل‌های استقرار راکت‌های کاتیوشا را در جنوب لبنان بمباران کردند، ولی حزب الله توانست بیش از 4000 راکت به شهرهای شمال اسرائیل پرتاب کند. اکنون اسرائیل با مشکلی مشابه روبروست. حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه که از روز شنبه آغاز گردید، قدرت نظامی اسرائیل را برای متوقف کردن راکت پراکنی حماس به آزمایش خواهد گذاشت. رهبران اسرائیل به خاطر ناکامی ارتش اسرائیل در جنگ 33 روزه مورد انتقاد شدید قرار گرفتند و اگر اسرائیل در عملیات نظامیش علیه راکت پراکنی حماس ناکام بماند، این گروه میتواند موقعیت خود را در غزه محکمتر کند. به گزارش اسوسییتد پرس، تحریم و محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل باعث شده است که حماس به استفاده بیشتر از راکت علیه اسرائیل روی آورد، به طوری که تا قبل از عملیات فعلی اسرائیل، حماس 5500 راکت به اسرائیل شلیک کرد که به مرگ 4 شهروند اسرائیلی منجر شد. اما اثرات راکت پراکنی حماس فراتر از تلفات انسانی است، زیرا پرتاب راکت ها علاوه بر ایجاد ترس و وحشت در بین شهروندان اسرائیلی و پناه گرفتن آنها در مکانهای ویژه اختلالات قابل ملاحظه‌ای در زندگی عادی مردم، کار مدارس و شرکت‌های تجاری و صنعتی ایجاد کرده است. به عقیده کارشناسان، راکت پراکنی حماس و اختلالات ناشی از آن روزانه 2 میلیون دلار به شرکت‌ها و صنایع محلی اسرائیل ضرر زده است. به برآورد کارشناسان نظامی اسرائیل، از هنگام آغاز عملیات نظامی این کشور 1000 راکت از 3000 راکت موجود در تسلیحات حماس یا به سوی اسرائیل پرتاب شدند و یا در اثر بمباران هوایی اسرائیل نابود گردیدند. اسوسییتد پرس میگوید با اینکه اسرائیل از تکنولوژی برتر و توان نظامی فوق‌العاده‌ای برخوردار است، جلوگیری از پرتاب راکت کار بسیار مشکلی است، زیرا راکت‌ها که به وسیله تیم‌های کوچک و از مکان‌های مختلف در غزه پرتاب می‌شوند، فقط چند ثانیه در هوا هستند تا به هدف برسند. اسرائیل در حال مطالعه و بررسی یک سیستم دفاعی به نام گنبد آهنین است که پس از عملیاتی شدن در سال 2010 قادر خواهد بود راکت‌های پرتاب شده از سوی حزب الله لبنان و حماس را نابود کند. به گزارش مرکز اطلاعات و مطالعات تروریسم در اسرائیل، حماس پس از به دست گرفتن زمام امور در نوار غزه توان نظامی خود را افزایش داده و توانسته است انواع خمپاره، موشک‌های ضد تانک، بمب‌های کنار جاده‌ای و راکت‌های با برد بلند را به دیگر تسلیحات خود بیفزاید. به گزارش همین مرکز، ایران و سوریه حماس را در افزایش توان نظامیش یاری دادند و این سلاح‌ها از طریق تونل‌های زیرزمینی بین غزه و مصر به حماس ارسال شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
جبهه مشارکت در بیانیه پایانی کنگره 11 خود در تهران با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در بهار آینده، خواستار برگزاری انتخاباتی در ایران شد که بتوان نام آن را واقعا انتخابات گذاشت. همچنین محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، خواستار برگزاری انتخابات آزاد در ایران شد. چنین درخواستی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفته گذشته مطرح شد. همکارم بهروز کارونی.
هر روز که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 27 خرداد آینده نزدیک می شود، به همان اندازه بحث و جدل در مورد چگونگی برگزاری آن افزایش می یابد. به گفته بسیاری از تحلیلگران، انتخابات در ایران به گونه‌ای برگزار می‌شود که احزاب و سازمان‌های خارج از حاکمیت اجازه مشارکت مانند معرفی نامزد ندارند. این گروه از تحلیلگران در عین حال اشاره می‌کنند که در انتخابات سالیان اخیر مشاهده شد حتی جناح موسوم به اصلاح طلب جمهوری اسلامی نیز به تدریج از چرخه انتخابات کنار گذاشته می‌شود. در این میان منتقدین دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بارها بر برگزاری انتخابات آزاد تاکید کردند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، هفته گذشته گفت انتخابات آینده باید آزاد باشد و باید بگذاریم مردم آزادانه انتخاب کنند. حزب جبهه مشارکت نیست در بیانیه پایانی کنگره 11 خود بر برگزاری انتخابات آزاد تاکید کرد. اما معیارهای انتخابات آزاد کدامند؟ تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی با گرایش ملی و مذهبی در تهران:
انتخابات آزاد معیارهایی داره که همه شهروندان ایرانی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داشته باشن. و حتی اگر بگیم مرحله بکنیم برگزاری یک انتخابات، انتخابات اول باید نیابتان شرکت کنن، حق تبلیغات برابر داشته باشن، برگزار کننده انتخابات بی‌طرف باشه. همین این رو وقتی ما در نظر بگیریم، کنار هم قرار بدیم، می‌بینیم ما با همچین معیاری بسیار فاصله داریم.
با این همه مسئولان دولت بر آزاد و سالم برگزار شدن انتخابات در ایران تاکید داشتند. از جمله کامران دانشجو، قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور، روز جمعه گفت دولت امانتدار رأی مردم در انتخابات خواهد بود. این در حالی است که عملکرد 3 سال اخیر دولت در زمینه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا مورد انتقاد نهادهای غیر دولتی همانند کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه قرار گرفته است. در این حال هم مسئولان دولت و هم منتقدین بر لزوم صیانت از رأی مردم در انتخابات تاکید کردند. اما این اقدام از چه راهی ممکن خواهد شد؟ مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور دولت محمد خاتمی در این خصوص پیشنهاد تشکیل کمیته مردمی برای نظارت بر انتخابات را داده است. تقی رحمانی نیز بر حضور نمایندگان نامزدها و احزاب شرکت کننده در انتخابات تاکید دارد.
اونا بتوانند تا پایان مرحله شمارش حضور داشته باشند مطابق همون قوانین. در مجلس هشتم برخورد نشد. ولی یه مسئله دیگه است، این سازمان حفظ آرا در میان نیروهای خود اصلاح طلبی که در انتخابات شرکت میکنند. ما چنین سازماندهی شاهد نبودیم. به علل مختلف این سازماندهی هم باید لازم باشه تا حضور گسترده نوزار جریان ها بر انتخابات باشه.
یکی دیگر از مسائلی که در مورد انتخابات مطرح می شود آن است که برگزار نشدن آزادانه آن پیامدهای منفی گوناگونی برای جامعه ایران خواهد داشت. محمد خاتمی در همین زمینه گفته است اگر حکومتی بیاید و اعتماد مردم را به هر دلیلی نداشته باشد، هرچه امکانات امنیتی، قضایی و نظامی آن نیز بیشتر باشد، این جامعه امن نیست. تقی رحمانی ضمن هم نظر بودن با این مباحث پیامد برگزار نشدن انتخابات آزاد را از زاویه دیگری بررسی می کند.
این خودش به توان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اعتماد و فرهنگ جامعه ضربه می زنه و این مسئله است که در یک زمان میان مدت و طولانی مدت خودش نشان میده و صدمات ملی می زنه که این صدمات ملی تا حدود رشد شکوفایی جامعه را به نفع مطلوب غیر ممکن می کنه.
با همه این ابراز نگرانی ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور روز جمعه گفت فضاسازی در مورد سلامت انتخابات منجر به عدم اعتماد مردم به انتخابات می شود.
داغ شدن بازار انتخابات در ایران، بهروز کارونی گزارش می داد. خلیل بهرامیان، وکیل مدافع فرزاد کمانگر، آموزگار و فعال اجتماعی کرد، اخیراً درباره محکومیت به اعدام موکلش از حقایق تازه‌ای پرده برداشت. خلیل بهرامیان به رادیو فردا میگوید وکیل یکی از متهمان این پرونده با دریافت مبالغ کلانی از خانواده این متهم تعهد کرده بود که با گناهکار وانمود کردن فرزاد کمانگر امکان آزادی موکل خود را فراهم سازد. برای آشنایی بیشتر با چند و چون این ماجرا، همکارم میرعلی حسینی گفتگویی انجام داده است با خلیل بهرامیان.
آقای بهرامیان، آیا واقعا این پرونده موجب شد که صدور حکم اعدام برای آقای کمانگر قطعیت پیدا کنه؟
چهارشنبه دو هفته پیش با آقای کمانگر در زندان اوین ملاقات کردم. ایشون مطالبی رو مطرح کردن که واقعا اگر چنین چیزی صحت داشته باشه فاجعه است. اون به این مفهومی که این پرونده سه متهم داشت، از جمله موکل من. وکیل یکی از متهمین به خانواده اون شخص مراجعه میکنه و اینها رو مغرور میکنه به اینکه مبلغی کلانی پول به عنوان حق الوکاله به ایشون پرداخت بشه که ایشون سعی میکنه که شوهر و پدر اون خانواده رو که از متهمین پرونده است از مرگ نجات بده، آزادش کنه، در مقابل تلاش بکنه که آقای فرزاد کمانگر به جای ایشون اون حکم اعدام صادرش و اعدام بشه. این چیزی که آقای کمانگر با مطرح کرده و در این جریان اون متهم به هیچ وجه زیر بار نمیره و در تحقیقاتی که چه در مرجع اولیه، چه در کرمانشاه، چه در سنندج و در تهران از طرف نیروهای امنیتی به عمل میاد، زیر بار این که بیگناهی این فرزاد کمانگر رو نفی کنه انجام نمیده و واقعیت رو میگه. هر دو متهم واقعیتی میگن که فرزاد کمانگر هیچ گونه مسئولیتی در هیچ زمینه‌ای نداره و یه آدم بیگناهیه. تا اینکه دادگاه تشکیل میشه حکم اعدام هر سه نفر صادر میشه. اینا مطالبی است که کمانگر من گفت. وقتی که چنین اتفاق میفته اون خانواده اون متهم میرن سراغ اون آقای وکیل که امیدوارم این صحت نداشته باشه. اگر داشته باشه واقعا فاجعه باره در کشوری که وکیل دادگستری بیاد دست به کاری بزنه که اصلا با هیچ پرنسیپ انسانی سر کار نداره. بون مراجعه میکنن، اون از پرداخت پول که در حدود 50 میلیون سرباز میزنه که نتیجتاً این خانواده متوسل میشن به دستگاه قضایی که به گوش آقای هاشمی رفسنجانی گویا میرسه و به وزیر اطلاعات میرسه که وزیر اطلاعات هم مأمورین جدید رو مسئول پرونده آقای کمانگر میکنن و این قضیه کشف میشه. اون وکیل رو مجبور میکنن 50 میلیون ازش میگیرن و به اون خانواده برمیگردونن. البته من این چیزی که عرض میکنم اطلاعاتی است که از موکلم کسب کردم. مأمور اطلاعات پرونده بارها به من تاکید کردند، خود فرزادم بوده، در سه بار که ملاقات کردم اعلام کردند که ما به تحقیقات کردیم، فرزاد کمانگرد، نه عضو پککس، نه عضو پژاک، نه کاری کرده.
اتهامی که بهشون میزنن همون اقدام علیه امنیت کشور،
اقدام علیه امنیت کشور، محاربه با نظام جمهوری اسلامی در قالب عضویت در پژاک و غیره. ولی موکل من یک نویسنده است، یک شاعر، یک فعال محیط زیست، یک فعال حقوق بشر، یک دبیر دبیرستان، جز عشقش به بچه‌هاش نبوده. و واقعا اگر من میدونستم که این یک حداقل کار خلاف انجام داده، تردید نداشته باشید که من به این صورت ازش دفاع نمی‌کردم که نباید یک ثانیه تو زندان باشه.
آقای بهرامیان، شما تا چه حد امید دارید که بتونید ایشون رو از اعدام برهانید؟
من با تحقیقاتی که خب به عمل آوردم، خود مامور اطلاعات گفته که جناب هاشمی شاهرودی هم متوجه مسئله شد و ایشون گفتن که آقا موضوع اعدام منتفیه. حالا من بحث من اینه که این آدم باید فوری از زندان آزاد شه. و همون روزی که من با ایشون ملاقات کردم، فرداش روز پنجشنبه، یک مرتبه من تلفن شد که آقای فرزاد کمانگر رو از زندان اوین، که نسبتاً خب یه رفاه حداقلی هست برای زندانیان، اینو بردن به زندان تنبیهی به نام زندان رجایی شهر و اینو در بند پنج انداختن که اونجا بند فقط معتادینه و الان جان موکل من در خطره.
پس امید شما برای نجات ایشون از اعدام زیاد
بسیار زیاد است. چون من اعتقاد دارم که آقای شاهرودی وقتی مسائل بفهمن، تا اینجایی که استنباط کردم، ببینید خود آقای شاهرودی هم گرفتار یک گروه تندرو در خود دستگاه قضایی هستن، چون صحبتایی که میکنن ایشون، مسائلی که مطرح میکنن، روز اول گفتم من ویرانه تحویل گرفتم، خب یه عکس العمل انسانیه. خب با این وضعیت اومده الان در یه وضعیتی که دستگاه قضایی ما تو این مسائل در دست جناهای تندرو و افراد به نظر من ماجراجو قرار گرفته. این بچه ها هیچ کدومشون نباید، فقط دانشجو فریاد میزنه حقشه، جوونه، آیندهش در خطره. اون معلم، اون زن، اون کارگر، اینا همه دچار مشکلن. اینا کسایی نیستن که در مقام چپاول کشور باشن یا در مقام براندازی باشن.
خلیل بهرامیان، وکیل مدافع فرزاد کمانگر، با همکارم میرعلی حسینی از رادیو فردا گفتگو میکرد. و در اینجا نفسی تازه کنیم و با فریبرز غریب به دنیای پر جنب و جوش ورزش برویم.
تیم ملی فوتبال ایران در سه ماهه اول سال 2009 میلادی به دلیل حضور در دیدارهای انتخابی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی و همچنین مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در سال 2011 در قطر، روزهای شلوغ و پرکاری را پیش رو دارد. بازیکنان ملی پوش ایران برای آمادگی هرچه بیشتر در این پیکارها، روز جمعه آینده 20 دی ماه در ورزشگاه آزادی تهران یک دیدار تدارکاتی را با تیم ملی فوتبال چین برگزار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه دوم مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در کنار تیم‌های سنگاپور، تایلند و اردن قرار دارد و طبق برنامه روز 25 دی ماه در اولین دیدار خود در این چارچوب میزبان تیم سنگاپور خواهد بود. ایران همچنین در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی روز 23 بهمن ماه در ورزشگاه آزادی در مقابل کره جنوبی به میدان خواهد رفت. اریش روتمولر، مربی آلمانی تیم ملی فوتبال ایران، برای پیوستن به کادر فنی این تیم روز یکشنبه وارد تهران می شود. روتمولر، مدرس مربی آلمانی، در آذر ماه گذشته با امضای یک قرارداد تا پایان جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی به استخدام فدراسیون فوتبال ایران درآمد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وی قرار است در دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه با چین همکاری خود را با کادر فنی این تیم آغاز کند و در دیدار روز جمعه آینده تیم‌های ایران چین به عنوان یکی از دستیاران علی دایی به روی نیمکت تیم ایران بنشیند.
با فریبرز غریب به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. دوستان، برای تماس با ما از سه راه در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز می تونید استفاده کنید. شماره تلفن پیامگیر ما، همین الان گوشی تلفن رو بردارید، 2042-02-21-12-41-13 و یا شماره تلفن پیامکگیر ما 2042-603-874-150. در انتظار پیام ها و اظهار نظرهای شما هستیم. به اتفاق همه همکارانم و استن کارگردان فنی که امکان پخش سرای ما را فراهم کرد. شب خوشی برای شما آرزو می‌کنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.